اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. یک ساحر و پیشگویی آمد به فرعون، گفت که یه پسر بچه‌ای به دنیا میاد که این بعدن تاج و تخت تو رو به نابودی میکشه. ساحرها هم بالاخره جایگاه ویژه داشتن توی دربار. فرعون حرف اینو جدی گرفت و دستور داد هرچی پسر بچه به دنیا می اومد بکشنشون. مادر موسای کلیم، بالاخره این پسرش به دنیا آمده بود، برای اینکه موسا کشته نشه در این کاری که مأمورین فرعون می کردن، آوردش کنار رودخونه، گذاشتش توی سبد و سپردش به خدا. همواج اینو با خودش برد. قرآن داره که این فؤادش یه دفعه خالی شد، یه دفعه ترسید، نگران شد. میگه اگر ما دلش رو محکم نکرده بودیم شاید میرفت همه چیز رو لو میداد. ولی خب بالاخره این میاد و آب اینو تو رود نیل میاره سمت کاخ. تو قصر فرعون اینو میگیرن سبد رو، بچه رو نگه میدارن. میخواستن بچه رو بکشن، زن فرعون مانع میشه و درخواست میکنه که نگرش دارن بزرگش کنن و در دامان اونا بزرگ میشه. خواهر موسا میاد شناسایی کنه، کار اطلاعات و اخبار تهیه کنه، ببینه چه خبر شد. میبینه که این بچه رو نگه داشتن. بالاخره به اونا میرسونه که من کسی رو میشناسم که میتونه دایه این باشه، به این شیر بده. میپذیرن و این میره مادر خودش رو میاره و بالاخره ماجرا ادامه حرکت رو که میدونید. اونجا بزرگ میشه موسی در دربار فرعون و بعد در جوانی با یکی از این عناصر ارکان دستگاه فرعونی درگیر میشه، میکشه و چون اون رو میکشه قتل میکنه، مجبور میشه فرار کنه. میره خب اون ماجرایی که براش پیش میاد، به سمت حضرت شعیب میره، با یکی از دختران او ازدواج میکنه. ماجرای دیگرش رو که میدونید، با حضرت خضر همراه میشه. مأموریت خدا بهش میده، به رسالت وقتی میرسه خدا بهش مأموریت میده بره دربار فرعون و اونو دعوت کنه به حق. هارون رو همراه خودش میبره چون هارون بهتر صحبت میکرده و فرعون نمیپذیره. اون ید بیضا و اون عصایی که میافتاده اژدها میشده، سحر ساحران رو باطل میکرده و اینها رو هم ارائه میکنه و بعد هم قوم بنی اسرائیل رو برمیداره که از اونجا برن، که اینا میافتن دنبالشون و فرعون و نیروهاش رودخونه یا دریا باز میشه، اینا عبور میکنن. وقتی فرعون و نیروهاش میان اونجا غرق میشن. در آخرین لحظات فرعون درخواست میکنه که اعلام میکنه که مسلمان شده و میپذیره، ولی خدا توی قرآن داریم که نمیپذیره ازش، منتفی میشه. این ماجرا ماجرایی است که بارها شنیدید و باهاش آشنا هستید، داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون و قوم بنی اسرائیل. حضرت موسی علیه السلام و وقایعی که برشون گذشته در بین همه انبیا، 25-6 تا نبی که در قرآن آمده، بیشترین حجم رو به خودش اختصاص میده. در قرآن بیشترین پیامبری که نامش آمده و ماجراش توضیح داده شده حضرت موسی علیه السلام هست. موسی وقتی بنی اسرائیل رو به سرزمین موعود برد، جایی که الان بهش میگن فلسطین، و تو مسیر کوه طور رو که وقتی میامدن به کوه طور رفت و تعاملی داشت، بالاخره قومش تو مسیر گوساله پرست شدن. سامری مردم رو فریب داد و اینها رو گوساله پرست کرد. انحرافا در قوم بنی اسرائیل شروع شد. به هر جهت آمدن در سرزمین فلسطین. بعد از موسی، حدود 3200 سال پیش، بعد از موسی یه دوره مشکلاتی دارن و بعد در یه مرحله تو اون تقابلی که بین داوود و بین تالوت و جالوت هست، داوود میاد جالوت رو شکست میده. حدود 3000 سال پیش تا 2950 سال پیش داوود و بعدم سلیمان حکومت میکنن بر منطقه فلسطین امروز، که تنها مورد خاصی است که یه پیامبری امکان حکومت داشته با شرایط ویژه‌ای به نسبت دوره که پیامبر خود ما حکومت داشتن یا معدود پیامبران دیگه. دوره سلیمان و به خصوص سلیمان و بعد هم این دوره پدرش داوود دوره استثنائیه. یهود بعد از سلیمان در عصر بختالنصر یک شرایط عجیبی براشون به وجود میاد و به اسارت در میان. همین عراق امروز دست به قول اونها نبوکت یا همون بختالنصر بوده که اینا رو اسیر میکنن، از فلسطین منتقلشون میکنن توی عراق و تو محدودهای از ایران. کوروش 2500 سال پیش حدودن میاد اینا رو نجات میده توی امپراتوری هخامنشی. بعد از شکستی که نبوکت پیدا میکنه و شرایطی که به وجود میاد، کوروش این یهودی ها رو آزاد میکنه، بهشون میگه هر کجا خواستن برن. اینا هم توضیح میشن. از اینجا ساختار طرحریزی استراتژیک یهود آغاز میشه. یهود در ساختار طرحریزی استراتژیک خودش از یه روش عجیبی استفاده میکنه که یک بار سر کلاس توی بایوداکترین درس دادیم. زنبور انگلی خودش اون شرایط رو نداره که تخمهای خودش رو بپرورونه. تخمهاش هم جوری نیستن که اگر جایی در برگ گیاهی در سطح آب جایی مثلا تخم ریزی کرد، اون تخمها بتونن خودشون رو زنده نگه دارن. اون تخمها رو مجبوره در زیر پوست حیوانی قرار بده. زنبور انگلی به بدن کرم ابریشم نزدیک میشه. کرم ابریشم های کوچیک. کرم ابریشم اگه دیده باشید، اون اوائل تا هی برگ میخوره خیلی چاق و توپل میشه، خیلی چربی داره زیر پوستش. زنبور انگلی میاد روی پوست، روی بدن این میشینه و زیر پوست این تخم ریزی میکنه. اون تخم ها اولین کاری که میکنن حمله میکنن به سیستم دفاعی این و سیستم تولید مثل کرم ابریشم. کرم ابریشم وقتی سیستم تولید مثلش نابود شد، این دیگه امکان زاد و ولد نخواهد داشت. فقط هی غذا میخوره، هی گرسنگی داره، گرسنگی مفرط. غذا میخوره، هی چاق میشه، چون باید اون امکان پرورش تخمهای زنبور انگلی رو فراهم کنه. و اون بدن رو مصادره میکنه. اون تخمها مصادره میکنن تا بعد آرام آرام شرط پیش بیاد به دنیا بیان. در واقع کرم ابریشم دیگه موجود مؤثری نخواهد بود بعد از اینکه این تخم‌ها از زیر پوست این آمدن بیرون و پریدن و آزاد شدن. این خواهد مرد. کرم ابریشم پس در مرحله اول یه اتفاقی براش میفته، یه بلایی سرش میاد و سیستم تولید مثلش از بین میره و دوم این که اشتهای عجیبی پیدا میکنه، فقط باید یه غذا بخوره تا اونها تغذیه بشن زیر پوستش، تو اون لایه‌های چربی زیر پوستش، و بعد هم بعد از اینکه اینها رو پرورون در درون خودش، بعد خواهد مرد. آنچه که زنبور انگلی با بدن کرم ابریشم میکنه اساس طرح‌ریزی استراتژیک یهود. یهود در 2500 سال پیش این کارو میکنه. اولین امپراتوری که در عالم شکل گرفت هخامنشیان بودن. هخامنشیان به مثابه کرم ابریشم بزرگی اینها آمدن، این زنبورهای انگلی یهود، بهش چسبیدند و در درون اون تخم ریزی کردند و بقای خودشون رو صورت دادن. یهود تخصصش اینه در هر عصری و در هر دوره‌ای، هر امپراتوری وجود داشت، مقتدرترین کشوری که هر زمان در رو کره زمین باشه، یهود میره میچسبه به اونا. در تمام بیش از 25-6 امپراتوری شناخته شده عالم در این دوره ها اینو میتونیم ببینیم. از اولیش که هخامنشیان بودن شروع شده، شما با فیلم One Night with the King، یک شب با شاه، که این رو قبلا توی همین کلاس ها درس دادیم، چارچوب رو شما میتونید ببینید چطور بعد از کوروش و داریوش، وقتی خشایار کار رو دست میگیره، ملک بشتی، حالا ظاهر داستان اینه که ملک بشتی مثلا مسئله رو مطرح کرد، ولی تصمیم میگیرن که برای شاه زن جدیدی انتخاب کنن، دخترانی رو جمع میکنن اونجا، یهود هم استر رو میفرسته، عموش مردخای، استر نفوذ میکنه به دربار و به عنوان زن شاه انتخاب میشه، یک دختر یهودی میشه ملکه امپراتوری عظیم هخامنشیان. دایی خودش یا عموی خودش مردخای رو میاره میکنه وزیر اعظم و بعد سیستم حکومتی رو میده میکشن ماهان رو، و روزی که بهش میگن، الان یهود بهش میگه عید پوریم، که بعضیا معتقدن احتمالا همین 13 بدره، در اون روز که عید یهوده، تمام دشمنان یهود در سطح امپراتوری رو میدن میکشن. توی تورات، در ترجمه تورات که ببینید، میگه در یک روز 70,000 نفر رو از خشایارشا در اجازه میگیرن، یک روز 70,000 نفر رو میکشن. این تو خود تورات آمده. یک قتل عام، یک هولوکاست عظیم صورت میدن، نسل‌کشی گسترده به عنوان دشمنان یهود، نه دشمنان ایران. اینا دشمنان ایران نبودن، دشمنان، گفته میشه دشمنان یهود بودن. از شاه مثلا غیر یهودی، اینکه انقدر میبینید علاقه دارن اینا به خاندان هخامنشی و به کوروش و به خشایار و اینها، از این جهته. و در یک روز این ملکه خانم استر و عموش مردخای که وزیر اعظم شده بود، در یک روز، اونو توی کتاب تورات میتونید ببینید، توی اینترنت هم سرچ کنید، به زبان فارسی هستش، استر و پوریم و اینا رو سرچ کنید میاد. بالاخره 70,000 نفر رو، نه امروز، 2500 سال پیش که جمعیت جهان خیلی کم بوده، 70,000 نفر رو توی یک روز بکشن، اینی که فیلم سینمایی نشده، اینی که کسی براش نمیسازه، اینی که بعد بررسی کنید بعد معلوم میشه که اینا مخالف نفوذ یهود در دربار حکومت ایران عصر امپراتوری هخامنشی بودن، یهود میاد اینا رو از سر راه برمی‌داره تو همه استان‌ها و ایالت‌های اون موقع. 70,000 نفر رو میکشه و هر سال الان براش جشن میگیره، موسوم به جشن پوریم هست. همچنان اون زنبور انگلی و کرم ابریشم رو مد نظر داشته باشید. سازوکار اینه، یعنی مدل طرح استراتژیک یهود اینه. خیلی یهود اول در دوره خشایارشا اومد نفوذ کرد از طریق استر، خودش رو به امپراتوری هخامنشی تحمیل کرد، امپراتوری هخامنشی رو، یعنی خشایار رو وادار کردن که به غرب حمله کنه. در اون نبردی که فیلم 300 رو از روش ساختن، ایرانی ها رفتن اونجا و مشکلاتی به وجود اومد و در واقع امپراتوری هخامنشی بعدا دچار مشکل شد. حتی یهود همراهی کردن تا اینا برن زمان کمبوجیه، برن توی مصر. و این که چند سال پیش، دو سال پیش شنیدید که محل کشته های سربازان کمبوجیه پیدا شده در مصر، آثار تاریخیش، نیروهای ایرانی تا وسط مصر هم رفتن، یعنی مصر فرائنه. یهودی از اونجا آمده بودن توی فلسطین، بعد اسیر شده بودن، بعد آمده بودن توی حکومت هخامنشی، قدرت رو گرفته بودن، حالا به دو زاویه حمله کردن، کمک کردن، پیگیری کردن تا دولت هخامنشی عمل کرد، از سمت جنوب مدیترانه توی مصر، از سمت شمال مدیترانه سمت یونان. خب علی الظاهر اینا همه با هدایت یهودی ها صورت گرفته بود. بعد از اینکه امپراتوری هخامنشی شکست خورد، یهودی ها رفتن و به یونان چسبیدن. تفکر یهودی رفت توی یونان، تبدیل شد به فلسفه و به سازوکار اسطوره‌گرایی و میتولوژیست. فرهنگ اسطوره اونجا، فرهنگ خودش رو اسطوره‌ای کرد و اونجا رو تسخیر کرد. فلسفه یونان به وجود اومد و که همون ترجمان میتولوژیستی که تورات. تاریخ تعریضی استراتژیک یهود با این چارچوب نظری که گفتم، با آیت زنبور انگلی و کرم ابریشم، از امپراتوری هخامنشی تا سپس دوره یونان و از یونان به بقیه امپراتوری ها ادامه پیدا کرد. مثلا بعدن اومد در امپراتوری های دیگه مثل امپراتوری روم، آمد تا زمان تولد مسیح. جریانی که روبروی تولد مسیح ایستاد جریان یهود بود و بعد هم سازوکارهای بعدیش. در 200 سال بعد از میلاد، 1800 سال پیش، وقتی کنستانتینوس به عنوان امپراتور روم تصمیم گرفت دین مسیحیت رو به عنوان دین رسمی امپراتوری بپذیره، چون چند تا بند و ماده‌ای که آمده، دین مسیحیت و یهود توامان مبنای امپراتوری قرار گرفت. یعنی یهود خودش رو تحمیل کرد همزمان. خب میایم تا دوره اسلام، در عصر اسلام هم میاد خودش رو به اسلام نزدیک میکنه، بخشی از دیدگاه‌ها و انگاره‌هاش رو وارد اسلام میکنه، بخشی که تو اسلام معروف به اسرائیلیات هست از طریق کار یهود اومده. یهود دیده بود این یه جریان جدید، فکر جدید جهان رو میگیره، سریع اومد خودش رو نزدیک کرد. بعضی اومدن یا با تقیه یا واقعی مسلمان شدن و نفوذ کردن. در 700 سال پیش در عصر اقتدار ونیز خودش رو به ایتالیا تحمیل کرد. اون خانواده معروف مدیچی رو که میشناسید که بانک رو به وجود آوردن و شروع کردن به مسیحی‌ها ربا دادن و از اونجا پایه غرب جدید رو گذاشتن. بعد رفتن 200-300 سال بعد این قضایای سازوکار نظام مالی گسترده به وجود آوردن. خانواده‌های معروفی مثل روچیلدها که خود نایل فرگوسن که یهودیه، در اون اثر معروفش ترقی پول، فکر می‌کنم دیویدی دوم یا سومش هست، اگه ببینید ماجرای این خانواده رو تو انگلیس نشون میده که یکی از پسراش تو فرانسه بوده، یکیش تو ایتالیا بوده، یکیش تو آلمان بوده، یکیش تو هلند بوده و هر کدوم از بچهای خودش توی یکی از این کشورها بودن و اول جنگ را میداختن تو کشورها، بعد از اون کشور اون طرفی به این کشور وام میدادن، بعد اون دولتی که میخواد بره بجنگه اینها رو بدهکار میکردن. یعنی خودشون جنگ تو اروپا را میداختن، بعد خودشون اینها رو بدهکار میکردن و خانواده یهودی کاملا اروپا رو تو چنگ خودشون داشتن، که بالاخره اون خانواده معروف روچیلد ها اونجا توضیحش داده شده. البته خود نایل فرگوسن هم یهودیه، اینو عنایت داشته باشید. میایم در دوره 200 سال گذشته، در عصر ملکه ویکتوریا که دوران طلایی انگلیس محسوب میشه، که میگفتن در کره زمین آفتاب برای امپراتوری انگلیس غروب نمیکنه، همه جای امپراتوری انگلیس، همه جای جهان امپراتوری انگلیس حضور داره. رفت خودش رو یهود به امپراتوری انگلیس نزدیک کرد و سازوکارها رو اونجا دنبال کرد. در دوره بعد از امپراتوری انگلیس، در اوایل قرن 20، در عصر هابسبورگ در اتریش، امپراتوری اتریش از 1920، از بعد از جنگ جهانی، دوره جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم، این 30-40 سال خودش رو تحمیل کرد به اتریش و امپراتوری اتریش در عصر هابسبورگ. وقتی که هیتلر حرکتش رو شروع میکنه و جنگ جهانی دوم آغاز میشه، حزب نازی به وجود میاد و اینا میگن آقا اینا گرفتن یهودی ها رو ریختن توی کوره سوزوندن. انقدر فیزیکدان، روانشناس، فیلسوف، زبانشناس، پزشک و غیره یهودی از اتریش و آلمان فرار میکنن میرن توی آمریکا، که اساساً آمریکای دوره جنگ جهانی دوم و بعد از اون شکوفایی عظیمش از نظر علمی و فکری به خاطر این بوده که این یهودی هایی که تو اتریش و آلمان بودن نفوذ داشتن رفتن اونجا، مثلا فروید یهود، و جریانی که رفته بودن اونجا و شما در فیلم قرن خود که آدام کورتیس ساخته بود بخش عمده از این روانشناسا رو میره باشون مصاحبه میکنه، که اینا ریختن تو جنگ جهانی دوم تو آمریکا و سروری میکردن تو آمریکا، شاگردان نهله فروید و اینا. مثلا آلبرت اینشتین که رفتن اونجا بمب اتم رو برای آمریکا ساختن. مثلا هنری کیسینجر، یعنی کیسینجر و امثال هم توی جنگ جهانی دوم بچه بودن که رفتن دیگه. در واقع یکی از سازوکارهای کلیدیتون اینه که وقتی میخواید مطالعات این چنین کنید ببینید یهود یک حداقل یه دوره قبلش رو خبر داریم که وقتی درگیری شروع شد و شرایط داشت برای ناامنی شد، جمع کردن بساطشون رو از اتریش، از امپراتوری اتریش و در عصر هابسبورگ بعد از اینکه هیتلر کارش رو شروع کرد، هجوم کردن به سمت آمریکا و از اون روز تا الان آمریکا دست ایناست. الان سوپر استار سیاست در جهان غرب آقای دکتر هنری کیسینجر، سوپر استار سیاست. چطور میگن طرف سوپر استار تو سینماست، مثلا سوپر استار در ورزش؟ یک نفر تو غرب بهش، یعنی برای در سیاست براش درجه سوپر استاری قائلن، اونم هنری کیسینجره. کیه؟ کسی است که تو همون شلوغ قلوغی ها بچه بود، همراه خانواده‌اش رفت، یهودیه دیگه. پس در واقع اگر آلبرت اینشتین بلند میشه از آلمان و اتریش، بلند میشه میره اونجا بمب اتم رو میسازه، آمریکا رو به این درجه از قدرت میرسونه که بیاد توی هیروشیما و ناکازاکی بمب اتم منفجر کنه، حالا اروپا ناامن شده بود، بعد اروپا رو به هم میزدن، ثروت جابجا بشه از اروپا، جنگ جهانی بعد را مینداختن، مظلوم نمایی میکردن، میگفتن ما کشته شدیم. اما خب شما میدونید این 11 سپتامبر دیگه، شما اینو که دیگه یادتونه، در 11 سال پیش یادتونه 11 سپتامبر همون روز که این اتفاق افتاد، من توی برنامه تلویزیونی گفتم آقا جان این کار القاعده نیست، این کار خود آمریکاست. خب هر چقدر زمان جلوتر رفت بیشتر این تردید به وجود اومد که آمریکا چطور ممکنه القاعده این کارو کرده باشه. دیروز شیمون پرز رئیس جمهور رژیم صهیونیستی توی اتحادیه اروپا سخنرانی کرده، از اتحادیه عرب درخواست کرده به سوریه حمله کنه. رئیس رژیم صهیونیستی از اتحادیه عرب خواسته به سوریه حمله کنه. تو سوریه الان داره کی میجنگه با بشار اسد و مردم؟ القاعده. با پول کی؟ با پول ایالات متحده. القاعده که امروز از آمریکا پول میگیره تو سوریه آدم بکشه و حکومت اسد رو تخریب کنه، نابود کنه. این القاعده، شیمون پرز رئیس دولت رژیم صهیونیستی میره تو اروپا روز گذشته، دیروز چهارشنبه، مصاحبه میکنه، سخنرانی میکنه، میگه که اتحادیه عرب باید آماده بشه، هم دستور میده باید به حمله کنه به کشور سوریه. حالا تو سوریه کی الان داره میجنگه با بشار اسد؟ القاعده. القاعده ای که سال 1391 از آمریکا پول میگیره، میجنگه برای مقاصد و اهداف آمریکا و اسرائیل. ممکنه این القاعده 11 سال پیش برج دوقلوی ورلد ترید سنتر رو حمله کرده باشه؟ به هر جهت یه بهانه درست کردن به نام 11 سپتامبر و تو جهان جنگ رو انداختن، که یهود این کار کرد دیگه. یه همچین بهانه ای رو درست کردند کی؟ در قضایای اینکه ما یهودی ها رو دارن میکشن قبل جنگ جهانی دوم، علیه هیتلر و آلمان نازی و یه جایی درست کردن به نام آشوویتس و داخاو، گفتن تو اینها افراد رو سوزوندن. چند نفر؟ 6 میلیون نفر. 6 میلیون نفر رو رفتن تو کوره سوزوندن. خلاصه یه دروغه عجیبی رو مطرح کردن، یه بهانه درست کردن، مظلوم نمایی. حالا بعد این قاره رو مینداختن به جون هم، یه جنگی را مینداختن اونجا رو کاملا تخریب میکردن، ویران میکردن که کل ثروت و کل طلا و کل امکانات منتقل بشه، که طلای اروپا و آفریقا و آسیا منتقل شد به آمریکا. آمریکا 30 سال 35 سال مبنای اقتصادش با کاری که یهود کرده بود، برنامه‌ریزی کرده بود، طلا بود، طلای جهان بود. بعد از شوک اقتصادی دهه 1920 و 1930 آمریکایی‌ها عقبه دلارشون چون طلا بود، بعد طلای جهان میومد پشتوانه دلار آمریکا قرار می‌گرفت تا دلار آمریکا مبنای اقتصاد جهان قرار بگیره. لذا لازم بود جنگ جهانی را بندازن. موضوع انقدر درشت و سنگینه که به مخیله کسی خطور نمی‌کنه، ولی همینه، چاره‌ای نیست دیگه، اینجوریه. نتیجه‌اش این شد که تونستن اونجا رو دست بگیرن. دست گرفتن. الان آیپک جریان مخوفی که موسوم به لابی صهیونیستی و یهود در خاک آمریکاست، هر رئیس جمهور آمریکا سر کار میاد باید بره اونجا سخنرانی کنه و از اون کیپاها، این عرقچینشون رو بهش میگن کیپا یهودی، از اون کیپاها بذاره رو سرش و اینجوری اینجوری هم مثلا ادا در بیاره و مجیز یهودی ها رو بگه تا بهش اجازه بدن وارد کاخ سفید بشه. 6 میلیون یهودی تو آمریکا هستن، 310 میلیون آمریکایی و 700 میلیون افراد تمدن غرب رو تو مشت خودشون گرفتن به سادگی، بابت همین که این موارد رو انجام میدن. طرزی استراتژیکشون چیه؟ هر تمدنی در هر عصری امپراتوری تشکیل بده، شکوفا باشه، یهود میره این اون زنبور انگلی اون رو تبدیل میکنه به یک کرم ابریشم پروار، تخمهای خودش رو در اون قرار میده تا پرورش پیدا کنه. هر وقت این دوره کارایش تمام شد از اونجا بلند میشه میره یه جای دیگه. یهود یه ایدئولوژی داره به نام کاسموپولیتیسیزم، جهان وطنی. خوب دقت کنید، یهود یکی از چارچوبایی که داره اینه. اصلا مفهومی به نام فراماسونری رو چرا رقم میزنه؟ چون فراماسونری، اون شبکه تارنکبوتی فراماسونری در جهان، باید یه مفهوم رو برای یهود عملی کنه. کاسموپولیتیسیزم، جهان وطنی. وطن خودش رو میگیره جهان. جایی به نام فلسطین رو اشغال کرده، این یک نماده. یهود همه جهان رو ادعا داره که میخواد در اختیار داشته باشه. خب برای اولین بارم یه حریف قوی خورده به تورش به نام ایران که کوتا نمیاد و دچار مشکل شده. اما به هر جهت یهود چیکار کرد؟ یهود با امپراتوری هخامنشی، با یونان، با امپراتوری روم، در دوره مسیحیت در کلیسای قرون وسطا، حتی تحقیقات یکی از دوستان یه بار اشاره کردم سر کلاس، حاکی از این بود که مغول رو برای اینکه امپراتوری اسلامی رو و جهان اسلام رو تضعیف کنن، مغول رو یهود رفت جهت داد، سمت و سو داد که آمد و جهان اسلام رو اینجوری تخریب کرد، تا بغداد رفت، از این طرف رفت هند و چین رو نابود کرد، از اون برم از شمال دریای خزرم رفت و دروازه اروپا. 3 سال پیش در جشنواره فیلم فجر، 2 سال پیش در جشنواره فیلم فجر تو بخش بین الملل فیلمی آمده بود که من یه بار سر کلاس بهش اشاره کردم، ماجرای این که اساساً چنگیز مغول قسل تعمید داده شده. یعنی این فیلم رو روس ها ساختن، فیلم سینمایی روسه، که اون نظر اون دوستی رو که بررسی کرده بود که یهود رفت اینا رو تحریک کرد و سازماندهی کرد و کاری کرد که اینا اومدن حمله کردن، چون بدوی و وحشی بودن همه جا رو از بین بردن، نابود کردن، تمام فکر و فرهنگ زیرزمینی شد، دفن شد زیر خاکها، علم و معرفت بشر هندی، چینی، ایرانی تا محدوده بغداد و جای دیگه، و حالا یهود را افتاد آرام آرام این علما و این موارد که از ترس مغول‌ها زیرزمینی شده بود، اینا رو یک ککین کتابا رو خریدن، اوناش که به ضرر یهود بود نابود کردن و آثار تاریخی رو از بین بردن، کتابا رو هنوز هم همین کارو میکنه یهود. هنوز هم در سراسر جهان زبانشناسای اصلی یهودن، باستانشناسای اصلی یهودن. شما ببینید در دانشگاه تهران رشته روانشناسی، رشته باستانشناسی دانشکده نداره، یه رشته است. یعنی باستانشناسی در یک کشوری که اولین امپراتوری عالم رو شکل داده در ایران دانشکده نداره برای خودش به عنوان رشته استراتژیک که زوایای تاریخ رو میره روشن میکنه. عمده کسایی که میخوان برای حرکت های استراتژیک کار کنن میرن پزشکی میخونن چون پولسازه دیگه، حقوق میخونن چون پولسازه، روانشناسی میخونن چون ساده است دیگه. اما کسی هست مثلا بگه عاشق باستانشناسیه بره؟ اصلا شما هیچ استاد شاخص باستانشناسی میشناسی؟ کسی اصلا اعتقاد داره به این قضایا؟ ولی زبانشناس ها، نام چامسکی امروز توی غرب و باستانشناس های اصلی یهودیان، اینا بی سر و صدا تاریخ بشر که رفت زیر زمین و زیر خاکی شد، کتابا رو یکی یکی به دست آوردن، نابود کردن کتاب خطی رو، اوناش که به سود یهود بود و نگردشتن. تاریخ رو هر چه درش باشه، که تاریخی که اینا نوشتن برای عالم و برای دنیا رو دگرگون کنه، حرف متفاوتی باشه، این کتابا رو پیدا میکنن نابود میکنن. اینا فقط نسخه خوانن. شما تمام حوزه علمی قم، نجف، لبنان، الازهر مصر، جای دیگه در جهان اسلام رو بگردید، یک نفر زبانشناس پیدا نمی‌کنید که به زبان‌های اینا اشراف داشته باشه. یعنی یکی پیدا نمی‌کنید که عبری بدونه، قبل از اون آرامی بدونه، قبل از آرامی سوریانی بدونه، قبل از اونم آکدی بدونه. اما اونا عربی رو از عربای ما بهتر می‌دونن، فارسی رو از فارسای ما بهتر می‌شناسن. بی سر و صدا بدون اسم و رسم 40 سال یکیشون عمرشو می‌ذاره یه کار ظریفی می‌کنه. به این خاطر اینا ملت ممتازن دیگه، اینا قوم برترن. قرآن هم تاکید میکنه که اینا قوم برترن دیگه. بالاخره یهود قوم برتر از این هست. واقعا ویژگی های عجیبی دارن، واقعا ملت عجیبی هن یهودی ها. پشتکار، اراده، زمان آگاهی، کجا باشن. حالا نگاه کنید تو ایران 4,400,000 دانشجو، همه پزشکی، فنی، روانشناسی. حالا بگو آقا یه نفر بره زبانشناسی بخونه، نه. حالا این سازوکاری که اشاره کردم برای این بود که بدانید تفکر استراتژیک یهود به عنوان قوم برتر چه تفکری بوده. 2500 ساله این زنبور انگلی، این قوم برتر بقای خودش رو بر گرده کرم ابریشم سایر تمدن‌ها حفظ کرده، هنوزم به دنیا سروری میکنه. تا این فرمول و این دکترین اینا رو نشناسید، اینا نمیتونید رصد کنید که دارن تو مرحله بعد چه کار میکنن، میخوان چجوری کارشون رو جلو ببرن. میبرن از ظرفیت ملت‌ها استفاده میکنن. اما اقتصاد ایالات متحده و اروپا در حال فروپاشیه، یهود حالا شامش رو فعال کرده، یه جای دیگر رو داره کشف میکنه، یه جای دیگه رو یهود داره در دست میگیره و میره که اونجا رو در اختیار خودش بگیره. پس در عصر جدید یهود خودش رو به امپراتوری آمریکا تحمیل کرد تحت عنوان مفهوم آیپک. دکترین یهود چیه و بعد از آمریکا میخواد چیکار کنه؟ دکترین یهود اینه که ظرف و فرم در جامعه سازی و تمدن سازی از تمدن‌های دیگه، مضمون و محتوای فکری از یهود. امپراتوری ظرف و فرمش مال هخامنشیان در حکومتداری و جامعه سازی تو تاریخ طرز استراتژیک یهود. فکرش مال مردخای و استر. مردخای و استر الان کجا هن؟ همدان. زیارتگاه‌های مسلمون‌ها، شیعیان میرن اونجا ذریح میبند، توی اون ذریح دخیل میبند. بعد شما توی پاسارگاد وقتی میری تو شیراز کاخ قبر کوروش رو میبینید، برید قبر کوروش رو مقایسه کنید با آنچه که تو همدان در مورد استر و مردخای وجود داره. وقتی یه ملتی حافظه تاریخی نداره، وقتی یه ملتی فهم تاریخیش پایینه، از کسانی که آمدن نفوذ کردن توی حکومتش و جامعهش رو متلاشی کردن زیارتگاه درست میکنه و 2500 سال میره زیارت. میره زیارت. بعد یهود اینجا کتاب مینویسه میگه کل یهود امروز فرزندان استرن. مثلا با همین عنوان یهود اینجا کتاب دارن دیگه. فرزندان استر. یعنی کل یهود فرزندان استرن. پس دکترین یهود چیه؟ ظرف و فرم از سایر تمدن‌ها. مضمون و محتوای فکری مال یهود. این نکته اصلی. یهود فکرش رو میاره سوار میکنه تو تمدن‌ها. چطور نفوذ کردن تو دربار هخامنشی و حکومت هخامنشی رو مصادره کردن، نابود کردن. همینطوری امروز آیپک این کار رو داره در ایالات متحده میکنه. همینطوری در امپراتوری انگلیس این کارو کردن، در عصر هابسبورگ در اتریش این کارو کردن، در عصر ونیز توی خانواده مدیچی این کارو کردن. ببینید اونجا فرگوسن میگه این خانواده بعد از اینکه بانکو ایجاد کرد و ربا رو رواج داد تو اروپا، دو سه تا ملکه میفرسته تو از دخترای خودشون، دو سه تا ملکه میفرسته تو دربار شاه فرانسه، دو تا پاپ میفرسته توی کلیسای واتیکان. آقای پروفسور نایل فرگوسن استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد میگه بعد از اینکه خانواده مدیچی اون کارو کردن و بانک رو رواج دادن، و بانک هم یعنی ربا، و ربا رو رواج دادن توی ونیز 700 سال پیش، اون خانواده اینقدر وضعش خوب میشه که از دختراشون سه تا رو میفرستن میشن ملکه های دربار فرانسه، دو تا از پسراشون میفرستن توی واتیکان میشن پاپ. یعنی پاپ های مسیحی یهودی بودن از خانواده رباخار مدیچی. کی میگه؟ نایل فرگوسن. همه رو به سخره گرفتن. این اتفاق افتاده. خب دکترین یهود ظرف و فرم از سایر تمدن ها، مضمون و محتوای فکری از یهود. حالا یهود خودش رو داره به چین نزدیک میکنه. ترکیب محتوای تورات و آموزه های یهود با ینویانگ چین، با ینویانگ چین داره صورت میگیره. مضمون ماجرا از اول هم شروع کردن، از خود اصلا ماجرای حضرت موسی شروع کردن، توی سالهای آینده بخشای دیگر رو میبرن جلو. حالا مضمون ماجرای موسی علیه السلام با قالب ینویانگ. یهود آموزهای خودش رو با مبانی فرهنگی هر تمدنی ترکیب میکنه، خودش رو به رنگ اونا در میاره. الگو امنیتیش اینه، خودش رو به رنگ اونا در میاره، عادی سازی میکنه، به اونا یکی میشه. همون کاری که زنبور انگلی با بدن کرم ابریشم. هدف یهود چیه؟ هدفش اینه که به عنوان قوم برگزیده هر بار به یه تمدن موفق تو هر عصری بچسبه، تا اون تمدن دورش تمام میشه این بقای خودش رو تضمین کنه، بعد از روی این بپره روی تمدن دیگه و الی آخر. الان دارید تو این دوره جوانیتون پروسه حرکت یهود از اروپا و آمریکا به شرق آسیا رو رصد میکنید و میبینید. اخیراً اقدامات فرهنگی خودشونو که تو این زمینه رقم زدن، از خود داستان حضرت موسی شروع کردن اومدن جلو. تمرین کنید ببینید این دوره انتقال از غرب به شرق رو، این پارادایم شیفت از پارادایم سیطره بر تمدن غرب تا به اصطلاح رسیدن به تمدن کنفسیوسی و سوار شدن بر گرده تمدن کنفسیوسی رو میتونه تو ده 20 سال 30 سال آرام آرام ببینید چجوری اتفاق میفته. اونی که حالا بچه‌ها انتخاب کردن و نمونهاشو در آوردن امروز میبینیم در مورد انیمیشن پاندای کونگ فو کار. حتما خواهش میکنم برید وبسایتش ببینید قیمت این فیلم چقدره، بعد با کل بودجه فرهنگی جمهوری اسلامی مقایسهش کنید. دوم برید ببینید که چند نفر در تیتراژ این وجود داره، فقط یه نفر بشمارید، ببینید چند صد نفر درگیر ایجاد این ایمیج فرهنگی بودن، چند صد نفر. کار رو ببینید بعد متوجه بشید کار فرهنگی کردن یعنی چی. بعد اینایی که معتقدن سینما فقط فرمه، پیام نداره، بعد زحمت بکشید خودتونم قضاوت کنید. حالا اخیراً اقدامات فرهنگی خودشونو که آغاز کردن، فیلم پاندای کنفوکار رو که در دوی مجموعهش به صورت فیلمای سینمایی ساخته شده، مثلا قسمت 1 2، توی مجموعهش به صورت سریالای 20 دقیقه‌ای، هر قسمتش 20 دقیقه است، که 27 قسمتش تا حالا اومده. اینجا پاندا نماد چینه. روش تعامل چینی ها هم در بروز فرهنگیشون ورزش کنگفوه دیگه. حیوان نمادین چین که پانداست با ورزششون یعنی کنگفو، این رو ترکیب کردن از دوره کودکی، این ایمیج سازی رو دارن صورت میدن. حالا داستان موسای کلیم امروز اومده چینی شده.
قرن‌ها پیش در چین باستان، خاندان طاووس بر شهر گانگمن حکومت می‌کرد. با اختراع باروت به همه جا شادی و رونق اقتصادی زیادی را به ارمغان آورده بودند. اما پسر آنها، ارباب شن، باروتی را که باعث آتش بازی و شادی مردم می‌شد را به نیروی شوم و سیاه تبدیل کرد. آنچه زیبایی و شادی بر مقام می آورد می تواند منادی تیرگی و نابودی نیز باشد. پدر و مادر شن با یک طالبین مشورت کردند و او پیشگویی کرد که اگر شن به این راه تاریک خود ادامه دهد، جنگجویی برخواسته از دایره سیاه و سفید او را مغلوب خواهد کرد. ارباب جوان قصد کرد سرنوشت خود را تغییر دهد، اما کردار او در ادامه تنها مهر تاییدی بر این سرنوشت شوم بود. شن با گردن فرازی و تکبر نزد پدر و مادر خود بازگشت، اما در چهره آنها چیزی جز وحشت ندید. او برای همیشه از شهر رانده شد، اما شن سوگند انتقام خورد که روزی باز خواهد گشت و تمام چین به پیشگاهش زانو خواهد زد.
ارباب شن، ولی آهن تر کشید.
به روستاهای دورتر بریم و انقدر بگردیم تا برام آهن پیدا کنیم.
چینو به چنگ میارم.
پاندای کنگفوها دو.
خب ببینید، جملات این بود: جنگجوی دایره سیاه و سفید، یعنی به جای کلمه ین و یانگ از جنگجوی دایره سیاه و سفید استفاده کردن، که جنگجوی دایره سیاه و سفید میاد و این امپراتور شن رو، که در واقع این طاووسه رو از اینجا به بعد بگیرید همون فرعون، نابود میکنه. جمله آخر این چی بود؟ چین رو به دست میارم. یعنی الان این آرزوی بین خود این طاووسه و اون عناصر یهود که دیگه حالا مسئله شون توی طرز استراتژیکشون اینه که چین رو به دست بیارن، این کدها ایمیج میشه در ذهن مخاطب کودک و نوجوان میشینه و این موارد رو معین میکنه. حالا این جنگجوی دایره ین و یانگ یا جنگجوی دایره سیاه و سفید، به جای گفتن مفهوم دین یهود، دین ین و یانگی مبنای عمله، که خب به صورت حرفه‌ای این کار رو تونستن سامان بدن. یه استادی داره که حالا فرض کنید یا نسبت این استاده که این پاندای کنفوکا رو آموزش میده یا نسبتش نسبت خداییست که به او رسالت میده، مأموریت میده برای این کار انجام بده، بره به دربار فرعون، یا همراهی موسی با خضر بوده، خضر راه موساست، به او تمرین آرامش درون میده، سازوکارهایی که در مبحث آرامش درون مطرحه که به اون یاد میده چجوری آرامش درون رو اعمال کنه. این قطعه رو ببینیم.
بعدش جنگجوی اژدها به پنج آتشی ملحق شد.
بعد اونا شدن خفن‌ترین گروه کنگفو دنیا.
هر فصلی مبارزه کنه. هی کوچ کن کوچ کن، جنگجوی اژدها داره با کنگفو تمرین میکنه.
تمرکز کنی، هیچ چی خطر نکنه.
شیش
باشه باشه، این
وضعیت گیری تو رو نمیشه. این که نقطه معلومی
چقدر کش میده. خیلی آقایون سیاه هست دارد توی اوچه
خیلی آقایون سیاه
هست دارد چهل رفتی هست آبران تا چهل
برسه نشون بده ببینم.
خیلی خواب نسیه چیم اینجی خیلی آقا یه دقیقه اجازه بگیم استاد شیفوه باید برم بعدا میبینم چون آقا جون مولی نخوری تا من پرگرد
آرامش درون، آرامش درون،
چیز تند نکنی کلا،
آرامش درون.
استاد شیفو، استاد شیفو، مشکل چیه؟ راهزن، یاغی های کوه آتش فشان، هرچی باشه چیلی کشون میکنم، چون الان بد جوری رو فرمم، باید یه حرکتی بزنم، میگیری که چی میگم؟ چکار میکنی؟
یکی از آخرین آموزه های استاد اکبه.
ای بابا، ای وای من، این چی بود الان؟
آرامش درون.
آرامش درون؟ چه باحال. آرامش درون چی؟
این مرحله بعدی تمریناتته. هر استادی باید راهشو تا آرامش درون پیدا کنه. بعضیا 50 سال مدیتیشن کار میکنن، اونم تو غار و به این حالت، بدون اینکه حتی لب به آب یا غذا بزنن.
خب
بعضی دیگه راه ریاضت رو در پیش میگیرن مثل من، اما روزی که تو به عنوان جنگجوی اژدها انتخاب شدی بدترین روز زندگی من بود. یعنی تلخی اون خبر قابل وصف نیست، یکی از دردناکترین و تاریکترین لحظات عمر من در این دنیای فانی بود.
بابا بیخی،
تجربه جدیدی بود. اما وقتی فهمیدم مشکل تو نبودی و درون من بود، به آرامش درون رسیدم، تونستم انرژی کیهان رو مهار کنم.
پس قضیه اینه، فقط آرامش درون میخوام. الان درونم تا دلتون بخواد آروم. پس همکنون میخوام با کله برم تو کارش. آرامش درون دخلتو میارم. فقط بیزحمت بگو چطوری اینطوری میکنی؟ با اون حرکت پات خیلی حال کردم.
راه فناه دارن میرسن به روستای خونیاگران.
خطا. به اون خونیاگرا بگو یکم آهنگ اکشن بزنن، چون ما اومدیم داش. استاد شیفو نگران نباش، این سری که اومدن به آرامش درونم میرسن.
میدونم ولی نهار مسئلمون نکنه.
خوردن چیه بابا؟
تو که رد
میگه. بالاخره در ماجرای حضرت موسی داریم که حضرت مادرشون توی سبد میذارن ایشون رو و به رودخونه میندازن. در قضایای پاندای کنفوکار هم از انتهای ماجرا میبینیم، یعنی یک آشپزی پیدا کرده این پاندا رو تو همون سبد معروف و این پاندا داره آرام آرام پیگیری میکنه که مشخص کنه از کجا اومده، اصل و نسبش چیه. آشپزی که اینو فعلا نگهداری میکنه خب یه پرنده است، این تعجب میکنه که دوتا چطوری میتونن با هم نسبت داشته باشن، این مثلا پدرش باشه. این موضوع به اضافه مسئله قدرت اون فرعون یا همون امپراتور شن و اعزام و مأموریت برای درگیری با شن، اینجا ابلاغ رسالت صورت میگیره. حالا این ابلاغ رسالت رو شما این بار میتونید بذارید به حساب اینکه خدا بهش رفت توی کوه تور رو بهش مأموریت داد و اون حکم رو ابلاغ کرد، یا میتونید بذارید به حساب اینکه خضر راهش بهش اینو گفته. این رو ببینیم.
ممنونم، بازم به شوره پس خونه جنگلش دو تشریف بیارید. نوش جان، ترشی هم مخواین؟ سوسی سفید چطور؟ هرچی میداشید هم رو بفرمایید. ممنون.
وای، این تیه جنگی اجدهاد با این تیه
میکشیده. دست نزن بچه، ممکنه تیهش خراب بشه.
یه بار خودش برامون غذا بود.
تکه راست میگی؟
آره به جون خودم راست میگم. جناب این جنگی اجدهاد کجاست؟
اون دیگه اینجا کار نمیکنه. میدانی اون جدیدن همش درگیر حفاظت از منطقه هسته.
او سلام جنگی اجدهاد
محبت داریم جانم. ما چه بفرمه قربانی شما.
چرا بهم نگفتی میخوای بیای پسر؟
سلام آقا جون.
میگفتی برادش پاقدم بیپختم.
آقا جون میشه باید صحبت کنم؟
حتما. افتخار پسرم، یه کاسه دسر رایگان برای همه، البته کرایه تخت دوم حساب میشه. اوه چقدر خوشحالم که میبینمت. فو وزن کم کردی؟ دیگه میتونم بالامو دورت حلقه کنم.
راستش یه کمکی کم کردم.
آی پسر حتما ضعیف شدی، بذار یه کم شوله برات بیارم بخوری.
نه آقا جون زحمت نکش، گشنم نیست.
مگه میشه گشنه نباشی؟ مطمئنی حالت خوبه؟
آره من خوبم، فقط امروز صبح داشتم با یه در راهزن میجنگیدم. البته همچین موجودات عجیب غریبی نبودن، یه مشته. بعد یه اتفاق عجیبی افتاد و یه صحنه اومد جلوی چشم، فکر کنم مامانمو کنارم دیدم و زمان بچه بگیم بودی.
مامان؟ به بچه؟
آقا جونه
مدروره چیه؟
میشه به هم بگی؟ من از کجا اومدم؟
خب میدونی پسر جان، بچه قازا از تو تخمه غاز در میاد، ولی دیگه نپرس تخم از کجا میاد.
نه آقا جون نگو که من تو تخم بودم.
خودم میدونم پسر، فکر کنم وقتشه همه چیز رو بهت بگم. البته باید خیلی وقت پیشا بهت میگفتم.
بگو خواهم.
تو رو من یه جورایی از جوق آب گرفتم.
میدونستم.
میدونستی؟ کی بهت گفته بود؟
هیچکی آقا جون، تفاوتا رو حس میکردم.
خب اگه میدونستی چرا هیچ وقت چیزی نگفتی؟
چرا خود شما هیچی نگفتی؟ من از کجا گرفتی آقا جون؟ من از کجا اومدم؟
راستش تو از اینجا اومدی، مثل همیشه تو رستوران مشغول بودم، داشتم آش رشته میپختم، رفتم توی انبار چون بار سبزی آش تازه رسیده بود. 3 کیلو کلم بود، 2 صندوق گشنیز و ریحون، ولی به جای ریحون و گشنیز از لای تو رو با یه بچه خپل و گشنه افتاد بیرون. هیچ یاد داشتی باهاش نبود، البته شایدم بود ولی خورده شده بود. خلاصه وایستادم یکی بیاد دنبالت ولی خبری نشد. آوردمت خانه. به بهت قضا دادم، تمامت کردم و باز بهت قضا دادم، خیلی بهت قضا دادم. بعد سعی کردم تنبون به پاک کنم. بعدش تصمیمی گرفتم که زندگی ما برای همیشه عوض کرد. اینکه فرمول شعله پذیر رو تغییر بدم و تو رو به فرزندی قبول کنم. اسمتم گذاشتم پو، پاندای کوچولوی خودم. از اون به بعد هم شعله‌ام و هم زندگیم از همیشه شیرین تر شد. حالا همه چی رو فهمیدی؟ تصمیم گرفتی ترکم کنی؟ آها منو ببین، نه منو نبین.
همش همین؟ اینطوری که نمیشه. خب حتما یه چیز دیگه هم هست.
البته یه بار یکی از صندلی‌های حسیری منوشه جان کردی. اون صندلیو خیلی دوست داشتم.
بی زحمت یه چیز کشک بده، بیگ سایز اندازه پو.
بچخ. آپو، شاید داستان چروی خوبی نداشته باشه، ولی ببین الان چطور شد. تو آقا جون داری لقب جنگجو رو، از همه مهمتر دستور پخت شوره من رو داری.
میدونم، فقط کلی سوال بی جواب دارم، مثل این که چطوری تو این جبه فسقلی جا شدم، چرا لخت میگشتم. اصلا من کیم؟
گارد تو حفظ کن. خوبه.
بخیر آقایون، حالا که پدر و مادرم رو از سر ایران برداشتم، شما هم از خونم برین بیرون.
خونه ی تو؟
آره، اون تابوس رو دم در دیدی.
تفلکی ها نفله شدن.
به نظر میرسه سرنوشتت به اون خوبی که فکر میکردی نیست.
خواهیم دید ارباب شد.
ببینیم و تعریف کنیم بوزی.
خب کجا بودی؟
تو چی میخوایشم؟
چیزی رو که حقمه میخوام.
شهر گانگمن.
گانگمن تحت نظارت شورای اساتید شهر و ما ازش حفاظت خواهیم کرد، حتی در برابر تو.
خوشحالم که همچین قصدی داری، مگر نه این جعبه به هیچ دردی نمیخوره.
تو اون جعبه چیه شن؟
دوست داری ببینی؟ یه هدیه هست، هدیه ی خداحافظیت. یعنی باعث خداحافظیت میشه. یه تیکر میفرسته این بر و یه تیکر میفرسته اون بر. خلاصش که تیکه بزرگت گوشت میشه.
احمق گستاخ.
بد نبود.
این یه اختار بود. تو حریف قدرت ما نیستی شن.
قبول دارم، ولی این هست.
ببینم شما استاد شهر گانگمن رو میشناسید؟
استاد رد کرگردن؟
کرگردن
همونی که باباش کرگردن افسانه‌ای بود؟
کرگردن
و نابودگر 10,000 افعی دره خوف؟
هری روز مرده.
مرد؟
این امکان نداره.
دفاع شاخی کرگردن در برابر هر تکنیکی مسئولیت داره.
تکنیکی در کار نبوده. ارباب شن یه اسلحه درست کرده، اسلحه‌ای که نفسش آتشه و مشتش آهنه. اگه جلوشو نگیریم کونگ فو برای همیشه خواهد مرد.
ولی من تازه کنفو یاد گرفتم
و حالا باید نجاتش بدی. بریم اون اسلحه رو نابود و ارباب شنو به سزای امانش برسونیم.
باشه، ما رفتیم. او 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 او. یه دقیقه وایسا، اون وقت چطوری
با کنفو جلوی چیزی رو بگیریم که جلوی کنفو رو گرفتی.
یادت باشه جنگجوی اژدها، وقتی آرامش درون داری هیچ چیز غیر ممکن نیست.
او آره.
بله. خب بخشی از موضوع رو پیدا کرد، مشخص شد براش که آشپزه پیداش کرده و این بچه این آشپزه نیست، توی سبدی بوده. قدرت شن فرعون یا همین طاووسه اینجا روشن شد، ابلاغ رسالت شد، حالا دیگه اعزام به ماموریت برای درگیری با شن، حالا قرار شد بره دربار شن و با اون درگیر بشه و با معجزه اون که همین سحر و توان و قدرت و توپ و باروتی که داره باید بره با اون مقابله کنه. و در واقع این تو روند خط تعلیق کاملا اون داستان موسا رو میتونید ببینید. قطعه بعدی مرحله است که اون بز پیشگو، پیشگویی که قبلا انجام داده بود رو حالا دوباره به طاووس شن میگه در مورد قطعی بودن واقعه شکسته بود. این رو ببینیم.
پایین این پله ها بذار ببینم چی میبینم. چی میبینم؟ درد و مقداری خشم.
چطور جرأت میکنی؟ این لباس بهترین مارک شهره
و خیلی هم خوشمزه است.
هیچی از پیشگویی حالیت نیست؟ یه مشت مزخرف و سرهم دیکنی؟
نه، به نظرم بهترین زمان همین حال است. اگر بخوای آینده رو ببینی.
بگو چی میبینی؟
یه طاووس که توسط جنگجوی آمده از دایره سیاه و سفید یانگ مغلوب میشه. هیچی عوض نشده.
این امکان نداره، خودت هم میدونه
این غیر ممکن نیست. اون خودش میدونه.
ارباب شد من یه پاندا دیدم.
پاندا؟
یه استاد کنفو بود، مثل هیولا مبارزه میکرد، بزرگ و پشمالو، نرم و خپل. دوست داشتی بغلش کنی.
پاندایی دیگه وجود نداره ابله.
حتی این با این چشمای بابا غورش میتونه حقیقت رو ببینه، پس چرا جنابالی نمیتونی ببینی؟
زود اون پاندا رو پیداش کن و بیارش پیش من.
بله قربون.
دیدن یه پاندای زنده دلیل نمیشه که حرفت راست باشه.
حق با شماست، دلیل راست گفتنم خبری بود که اون جام بهم داد.
خب پس میکشمش تا پیشگویید بی نتیجه نمونه. بس کن دیگه تو هم.
خب در ادامه مسیر پو میاد به دربار و با تیمی که همراهش هست برای ابلاغ اون رسالت و پیامش و خونسا کردن توطئه امپراتور شن دستگیر میشه. بعد از اینکه دستگیر میشه اسلحه اون رو مورد هجوم قرار میده. اسلحه جنرال همین امپراتور شن، اسلحهش همون سحر اونه. به سحر او حمله میکنه و سحر اون رو سعی میکنه خونسا کنه. حالا اینجا آرام آرام طاووس رو میشناسه. پو توی صحنه مبارزه متوجه میشه که این طاووس کیه و یادش میاد که اون شبی که این بچه بوده اینا خانوادش رو میکشته و اتلام میکرده، این علائم این رو اونجا میبینه. این رو ببینیم.
روز بخیر پاندا، بالاخره به هم رسیدیم. نه 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 بلاخره دیدمت. این بهتره. روز بخیر پاندا.
آخرشم دیتا.
تو از یه چیزی میترسی؟
نه نمیترسم. اونو کت بسته میارم پیشم. اونی که باید بترسه
تویی.
نظر این چرندیات به فکرت خطور کنه.
اوه
امیدوارم نقشه که نباشه که تو زندونم لم بدی و برنج شسته با خودی با کلی آبروش که تو شکم اتزم بکشی.
در مورد من انقدر بد فکر نکن برد.
خب
من نقشه خوبی تو شرم دارم.
رابی و فینم
آه، دشمن دیرینه. بالاخره رسیدیم. دمتون گرم. خودم حالشو نداشتم. گلاب بروتون تو طبقه سوم بالا آوردم. قربون دستتون یکی بره پاکش کنه. میگم این نوکرتون خیلی گوریر باحالیه.
روز بخیر پاندا.
سلام، چطوری؟
ای
مدون، چیزی که فکر میکردم گنده
تو. آخ ای بابا، قرار نبود دیگه وارسیمون کنین. ببین
و سالم،
من نمیدونم کی هستی ولی خواهشم بچش کنار آقا مردی.
ایشون خانم هستن.
او ببخشید، آخه ریش محترمتون آدمو گول میزنه. نکنه اینجا موده.
انقدر چرا نگو. زندانیا رو بیارید پیش من.
بازم عذر خانم. بچه ها آمده شید چارچشمی بگردید دنبال اصلهش. موفق شدیم، خودم کنفو کاریش کردم. عین بروسلی. ای
بابای واقعا فکر کردی این همون جنگجوییه که قراره منو شکست بده؟
فکر نمی کنم، مطمئنم خودشه.
نگاش کن، یه عمر نقشه کشیده ولی حالا جلوم زنو زده.
چی؟ یه عمر کجا بود؟ باره بابا، مگه من چند سالمه؟ ما خبر استاد کرگردن و چند روز پیش شنیدیم و اومدیم انتقامشو بگیریم.
یعنی برای انتقام چیز دیگه ای نیومدی؟
چرا؟ میخوایم همه اون دیگ قابلمه‌ای که دزدیدی رو از تو حلقومت بکشیم بیرون.
دیگه هیچی؟
شاید سر راش شیطونی های دیگه ای هم کرده. چه میدونم مگه دیگه چی کار کردی؟
تو نمیدونی.
چیو؟ چیش خنده داره؟
معلوم شد جناب علی اصلا در خط تشریف نداره.
ای بابا چرا بیشوالیش میکنی؟ میشه لطفا یکم بهردید؟ اولش که اومدیم جریان فقط تو بودی، بعدش گفتن یه سلاح مردفتن داری، بعدش هم که این خانومه که من میگم مرده.
تنها دلیلی که تا الان نکشتمت اینه که به حماقتت پی بردم. واقعا نوبری
نظر لطفتونه، به نظر منم بدجنسی از نوکتون تراوش میکنه.
تو فکر کردی کی هستی پاندا؟
تو فکر میکنی من کی هستم؟ طاووس. رو آب بخندی من آورده.
داخلشو بیاره. آتش.
نه آتش کن ابلا.
چردم نشد.
آتم نمید چریدم.
بسیم سراغ اصلاحه. بابی اونجا بودی؟
آره اونجا بودم.
برای یه چی گذاشتیش این قرار
حالا خوب شد از سرشو داغون کردی. آتش آو آخیر دستش خیلی شد.
جدفم داشت میشکر
کمک
اومدم
داری فرار میکنی بزرگ.
حواست
کجاست؟ باید تمرکز کنید. عبودش کنید.
گیر کردید. از این طرف. آتا. راه خروج از بالا.
کجا دارن میرن؟
های بالا بالا
آماده باشید.
ای تو
اوه دماغم.
ارگان رو خبر کنین همه شنا همه باید اعزام بشن.
حال کاری جدید از الان شروع میشن.
همین الان؟ آخ الان وسط سالیمون طوری فقط نصف سال میشه کار کرد.
گرگارو آماده کن، باید کشتی رو بار بزنیم.
بجام بجام بجام
را بیافته را بیافته را بیافته دیگر.
همونطوری که دیدید معجزه‌ای که این پاندا داشت در مقابل سحری که اون انجام داده بود و دستگاه آتشین با باروتش ساخته بود، اون به اونجا شکستن، ولی اون به همون سحر و جادوش با توپایی که داشت جای دیگه به همون ادامه داد. علی‌رغم اینکه موسی آمد به دربار فرعون و دعوت کرد، معجزه نشون داد، ساحران پذیرفتن تو دربار فرعون اما فرعون خودش نپذیرفت. اینجا هم پاندایه اومد اون ساحره و اون بوزه بهش به اون گفت که آقا این خودشه و علائم رو مشخص کرد، حتی اون قدرتش رو هم تخریب کرد، دید که اون سلاحش رو از بین برد جلو چشمش، ولی رفت و ادامه همون رو دوباره با سلاحهای دیگه این دعوا رو ادامه داد. حالا دیگه شن و رؤیای تسلط بر همه چین عینی و علنی شده در این قسمت و اون تقریبا همه جا رو سعی میکنه در اختیار داشته باشه. این بخش خیلی برجسته است توی این فیلم. اینو ببینیم.
دیری اشتباه کردیم؟ امشب به پیروزی رسیدیم. پاندای جادوی جنابالی خلوزه.
خاطر جمعی فقط پاندای خلوزه. تو که مجبور شدی دربار سلطنتی تو بپکنشه.
این ضرار ناچیز چه اهمیتی داره وقتی که تمام چین به سلطه من در میاد؟
پس اون موقع از تک و تا میفتی؟ وقتی سلطت بر تمام دنیا محرز بشه، اون وقته که یه لیوان آب خوش از گلوت پایین میره.
البته تا زیر زمینم رو به سیاه جل تبدیل نکنم خیالم راحت نمیشه.
این قصری که داری میسازی روی حبابه، وقتش دست از این جنون برداری.
آخه برای چی این کارو بکنم؟
تا روح پدر مادرت آروم بگیره.
پدر و مادرم ازم نفرت داشتن. چرا نمیفهمی؟ دنیا ما خراب کردن، اما خودم درستش میکنم.
دوستت داشتن، اونقدر دوستت داشتن که رها کردن تو باعث مرگشون شد.
اونا مردن و به گذشته پیوستن. من باید به آینده فکر کنم. این طالبینو آزاد کنین، به دردم نمیخوره.
خدا حافظ شه، برات آرزوی خوشبختی میکنم.
خوشبختیو باید به چنگ آورد. منم حق خودمو میگیرم.
پو در اثر اون درگیری که به وجود اومد، خب به آب افتاد، میافته، آب میبرش و این طالبینه میگیرش، درمانش میکنه و بعدم ماجرای چگونگی رها شدنش توی آب رو، توی آب رودخونه توسط مادرش و موارد دیگر رو به خاطرش میاره تا متوجه بشه چه بلای سرش اومده و داستان زندگیش روشن بشه. و از اونجاست که دیگه پاندا یا همون پو موقعیت خودش رو درک میکنه و آماده مبارزه اصلی با شن یا همون فرعون میشه. این قسمت رو ببینیم.
آره تو فکر کردی میتونی اینو زورکی
اگه میخواستم بمیری توی همون رودخونه ولت میکرد.
چرا نجاتم دادی؟
تا بتونی تقدیر تو کامل کنی.
چی میگی بابا شما؟ من کجام؟ اینجا کجاست؟ من بچه اینجا.
تعجب میکنم اینقدر کم یادت مونده. البته وقتی اون اتفاق افتاد خیلی بچه بودی. شایدم یادت بیاد.
چیا بابا، همش یه کابوس مسخره.
کابوس یا خاطره؟ اینجا یه روستای آباد بود. شن جوان قرار بود حاکم شهر گانگمن بشه، ولی اون زیاد خواب بود. من پیشگویی کردم که یکی جلوش وای میسته، یه پاندا، ولی هیچ وقت قسمت نشد باقی جریانو پیشگویی کنم. با خودت درگیر نباش، رها شو. Thank you. شاید داستانت آغاز چندان خوشی نداشت، ولی این نباید باعث سستی در ارادت بشه. این طوری که تو بقیه داستان زندگی تعیین میکنی روزگار چطوری رقم بخوره. تو کی هستی پاندا؟
من پوهم برمون دستت یک کالا برام بیار.
در ماجرای حضرت موسی و فرعون نبرد نهایی توی تقریب و گریزی در رودخونه یا دریا صورت میگیره و دریا شکافته میشه. حضرت موسی اون نقطه مرتفع ایستاده، درگیری صورت میگیره و بعدم بالاخره فرعون و نیروهاش غرق میشه. در نبرد نهایی و غرق فرعون اینجا چارچوب رو یه مقدار موسع‌تر نشون داده و شن و نیروهاش نه به صورت پیاده بلکه با کشتی میان و روی آب درگیر میشن. ولی المان‌ها تقریبا همون خود اون ماجرای فرعون با حضرت موسی است. این قسمت رو ببینیم.
مگه این پاندای رانده هور بی خاصیت چند تا جنگ داره؟
شن، برای رسیدن به آرزوت باید از روی
چه؟
خودتو برای یک مرگ
چیه؟
و حالا با یک ضربه کلا هم پنج آتشی را داری کن. شای سواره ببین
چلافتی بزنیدش.
Yeah!
قبلی اینو مگه خلاصشو کن؟
باشه عالی بود جنگجویه شما، نقشه چیه؟
گام اول آزادی گروه،
گام دوم چیه؟
راستش فکر نمی کردم تا اینجاشم برسم. خب تا شم به بندر نرسیده جلوشو بگیری. آفرین آفرین عروسک من آفرین. نه آقای گرام نمکش
نگیم چه
انتقام
و عشق
چی شد چه اومدی؟
این دوست شما بلکن ما نبود.
چی بود؟
دود از قایق شما را یه صد نمانر استفاده کنید.
لک لک
بادهای ادالت
عاشقتونم بچه
هم وقت را شلیک نمی کنم.
بله صدا شدیم وارفون، خیلی نزدیک شدن.
آتش بهشون شلیک کنید.
ولی وارفون خودی ها کتلت می شن.
ابو نفهم دارم میگم بهشون شلیک کنید.
تو باختی، تمومش کنی.
آرامش درو
What's the shit, Ash?
یکی اینو بکشه.
چی تری میگه؟
امکان نداره. تو چجوری این کارو کردی پاندا؟
میدونی دسته رو باید بگیری بالا و شونه ها رو شلیپولی کنی.
تو چطور به این آرامش رسیدی؟ من خونه وادت رو آزاد گرفتم، همه چی، تو زخم عمیقی بهت زدم.
مسئله همینه دیگه شین، زخما خوب میشن.
زخما خوب میشن ولی جاشون میمونه.
نه بابا، جاش میمونه، نمیشه کاریش کرد.
جاش مهم نیست چی میشه،
ولی این مهمه شن. باید به همه بدیهای گذشته پشت کنی. گذشته ها گذشته. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. تو میتونی تغییر کنی مرد.
درست میگی، فقط یه نکته کوچه
فراموش کردم.
چقدر نیستی ها؟
تو بذار بغلت کنم.
به نظر میرسه آرامش درونو یافتی، اونم با این سن کم.
علتش اینه که استاد خوبی مثل تو داشته.
امروز روز تولد پسرمه. این بچه دلش میخواست جنگجوی شاه رو ببینه.
چطوره به جاش یک تولد شلوغ قلمکاری بهش بدن؟
خیر قربان، بهتره یه وقت دیگه مزاحم بشیم. معلوم نیست که برمیگرده.
من چه میدونم؟ فهمیدی؟ من نمیدونم. شاید هیچ وقت. منم نگرانشم، میفهمی؟ اون بچمه، منم پدرشم، یعنی پدرش بودم. آخه به اون چه بره چینو نجات بده؟ میدونم چرا، ولی آخه چرا؟ اون فقط یه پاندای کوچولو. خب چه کار کردی؟ چینو نجات دادی؟
آره،
البته خودم میدونستم. برای همین پوسترهای جدید نجات چینو طراحی کردم. یه آش بخرید، یه پوستر مفت ببرید. نظر مثبتت مساعده؟
بله، معامله خوبیه.
میخوای برای تونم بیاره؟
بذار بعدا. باید یه چیزی رو بهت بگم. وقتی رفته بودم دوستای محل تولدم رو پیدا کردم، فهمیدم چی شد که سر از اون سبد تروبچه در آوردم.
حالا چه میگی؟
حالا میدونم چی هستم.
میدونی؟
من پسر تو هم. دوست دارم آن جون.
منم دوست دارم پسر جون. آه تروبچه یه تازه رسید، حتما گشنه ها. بذار یه چیزی برات درست کنم، یه آش با یه وجب رو.
راضی به زحمت نیستم، خودم درست میکنم.
چه زحمتی اختیاری؟ این حداقل کاریه که میتونم بکنم. تو چی رو نشد دادی؟
مگو آقا جون، ما همیشه دستوس بزرگتره.
چاکری
نوکری سالاری. بیا هر دو آشپزی کنیم، هر دو با هم.
هر دو با هم؟ من آخر خودم درست میکنم.
چم یه دنگه هستی.
ببند دردت.
نبرد نهایی و غرق شن صورت گرفت. همونطوری که در آخر فیلم دیدید، مردم چین عین خوک ترسیم شده بودن و آشپز اولین سوالی که پرسید این بود که چین رو نجات دادی؟ یعنی نجات چین به این حرکت، به این فکر و فرهنگی است که بیاد و عمل کنه. و در اون پلان آخر هم قوم بنی اسرائیل که یه جایی دوری پناه گرفته بودن، مخفی شده بودن، یه دفعه متوجه شدن که پسرشون زنده است و رفته یه جایی رو گرفته. حالا موقع است که بالاخره انتظاری که به وجود میاد برای مخاطب که این پدری که زنده بود و قومشون که زنده بود حالا مهاجرت کنن دنبال اون پسرشون گرفته اونجا آشپزی را بندازه. برن چین نجات پیدا کرده، طبیعتاً اینا هم حق دارن برن اونجا. یه نفر نفوذ میکنه تو اون سیستم، بقیه دنبالش میان. یه استر، یه مردخای نفوذ میکنه، بقیه قوم و قبیله میان و کارو دنبال میکنه. و اون صحنه شبیه صحنه قوم بنی اسرائیل و چارچوبای مربوطش. مردم چین رو خوک نشون داده. در تیتراژ خط تعلیق ماجرا رو که چطور این توی سبد بوده بعد میاد میفته تو آب و بعد میرسه به اونجا، اون صحنه آخر رو در تمام طول تیتراژ این رو ارائه میکنه و روند اون رو با ظرافت میاره. 9 تا انطباق وجود داره که این 9 تا انطباق رو بررسی کنیم. پو یا پاندای کنفوکار، در واقع همون نسبتی رو که موسی علیه السلام داشت رو نشون میده. تابوس شن همون فرعونه. بز طالبین همون پیشگو یا ساحره که برای فرعون پیشگویی کرده. چین که همشون خوک هستن، سرزمین موعوده که اینا باید بیان اونجا رو بگیرن، فلسطین. ینویانگ چینی همون مکتب حامله که باید تو اون مدل زنبور انگلی و کرم ابریشم. شکست شن توی دریا همون ماجرای غرق فرعون تو رودخونه است و شکافته شدن اون آبها. استاد شیفو یا حالا خدایی بود که ابلاغ رسالت میکرد یا خضر راه این پو محسوب میشد. ببری نسبت و نزدیکی و همراهی که باش داشت مثل همراهی هارون بود با موسی. پانده های انتهای فیلم هم قوم بنی اسرائیل رو تداعی میکرد که خب طبیعتاً شناخت اون هم های زهمیت. اگر بخوام جمع‌بندی کنیم، در تاریخ طرز استراتژیک یهود دکترین یهود این بوده چون همیشه در اقلیت بر گرده تمدن‌های پیروز و شاخص هر دوره‌ای سوار میشن و کارشون رو جلو میبرن. این بار هم دوره‌ای است که تمدن غرب تمدن شاخصیه، آمریکا شاخصه و الان کرم ابریشم آمریکا رو دارن میمکند و تخماشون رو اونجا گذاشته بودن تا پرورش پیدا کنه. حالا کرم ابریشم چین رو هدف قرار دادن و جابجایی قدرت میخوان صورت بدن، فرهنگ ها رو دارن تعریف میکنن. جوهره کار جوهره یهودی بود ماجرای داستان، اما با المان های چینی، با کونگ فو، با حیوان ملیشون یعنی پاندا و با ینو یانگ، ولی مردمشون رو خوک نشون داده بود. بعد توی تیتراژ هم هست که دوباره کل مردم اینا رو خوک نشون داده. خیلی حرفه‌ای و انصافاً هنری و عمیق کار کرده. همونطوری که اشاره کردم یه زحمتی بکشید برای اینکه ببینید کار فرهنگی یعنی چی و در چه حجم انبوهی افرادی کمک میکنن تا یک شاهکار هنری ساخته بشه مثل پاندای کنفوکار. تعداد عواملی که در این فیلم در ساختن این انیمیشن درگیر بودن، تیتراژش چند دقیقه است. اون تعداد عوامل رو بشمارید ببینید چند نفر درگیر این کار بودن و عظمت کارهای فرهنگی امروز و ظرافت اینها رو مشخص میشه براتون. ببینید بالای هزاران جلد کتاب این انیمیشن ذریب نفوذ داره. البته از روش عملیات روانی در واقع مس اینفورمیشن استفاده میکنه، یعنی اینا یک میس اینفورمیشن دارن، یک دیس اینفورمیشن دارن، یک مس اینفورمیشن دارن، یعنی حجم اطلاعات انبوه رو میدن و وسط اون حرف خودشون رو میزنن. بین 27 قطعه که از سریالش هست، از سریال پو همین پانده کنفوکار هست و دوتا فیلم سینماییش، حرفشون رو اینجا اومدن زدن، ولی تو اون قسمت های دیگه فقط پرداخت شخصیت این عوامل و این تیره ها و گروه ها رو شما میبینید که به چه ظرافتی صورت گرفته. ولی خب همونطوری که دیدید کل اون شاخص ها و مؤلفه هایی که در ماجرای حضرت موسی علیه السلام و قوم بنی اسرائیل و مواجهه با فرعون بوده 3200 سال پیش، کاملا آمده متریال و محتوا و مضمون رو آورده با فرم و سازوکار فرهنگ چینی ها ممزوج کرده. طبیعتا کودک شرقی، کودک تایوانی، چینی، ژاپنی، کره‌ای، تایلندی، ویتنامی بسیار ارتباط برقرار میکنه و همون سازوکاری که در قدرت نرم سعی میکنن اول اقناع کنن، اقوا کنند، نزدیک بشن و از در دشمنی در نیان رو و به شکل نرم اونجا رو تسخیر کنن. اگر در مورد حضرت نوح علیه السلام یوگی رو ساختن، اگر کارلو کلودی اومد روند تطور شخصیت حضرت یونس رو در قالب پینوکیو که اول چوبی بود آمد رفت تو شکم ماهی، وقتی برگشت تبدیل شد به یک انسان و اون حرکت رفت و برگشتی حضرت یونس رو تا بازگشت به قوم خودش رو تطور شخصیت اون حضرت قلم داد کرد و بعد در اون انیمیشن پینوکیو این برای همه جهانیان در دوره 35 سال به ایمیج تبدیل شد. امروز هم حضرت موسی رو به همین سادگی در انبوه آثاری که مربوط به پاندای کوینفوکار ساخته شده، حضرت موسی رو یه ایمیجی دارن ازش میدن که خب ایمیج عصریه، برای دوران امروزشون مؤثره. بعدن شما به این کودک وقتی رسید به دوره نوجوانی، تو دوره نوجوانیش هر پیامبری رو میخواد بگید اینا ایمیجشو با یه حیوانی دارن. ماجرای حضرت نوح رو بگید، ایمیجی که قبل از شماها که معرفتی دارید بهش یاد میدید سر کلاس مدرسه و توی مسجد و توی دانشگاه، کسی این رو توی انیمیشن یوگی بهش داده. ایمیج حضرت یونس رو اینا تو پینوکیو بهش دادن. ایمیج حضرت موسی رو که این شرایط سخت بود، داشت از بین میرفت، باید میداختنش توی سبدی و میداختنش توی آب برسه به یه جایی بعد بیاد بیرون و نجات پیدا کنه و اونها رو از بین ببره، این ایمیج رو از پاندای کوینفوکار داره. و این شیوه ایمیج سازی در ایمیجینیشن قدرش رو میدونن. بالاخره فیزیکدان اصلیشون یعنی اینشتین این نکته رو گفت که ایمیجینیشن جایگاه بسیار بالایی در معرفت بشر امروز آینده داره. خب تونستن این کارو بکنن و با کمال تأسف این انیمیشن آمده تو جامعه ما. بسیار هم با جذابیت روبروی افراد زیادی هم این انیمیشن رو دیدن. یه ارزیابی میدانی کردم، دیدم که کودکان زیادی این رو دیدن و خیلی هم پسر بچه‌ها باش ارتباط برقرار کردن. حالا تو جامعه ما دوبله شده، رفته ارشاد، مجوز گرفته، هیچ کس متوجه نشد، هیچ کس متوجه نشده و موجب شرمندگیه. پس در تاریخ طرز استراتژیک یهود یک سازوکار داریم. الگوی تفکر مبتنی بر دکترینش الگوی زنبور انگلیه و کاری که با کرم ابریشم کوچیک میکرد در طول تاریخ تمدن بشری در 2560 سال گذشته. یهود غیر از یک دوره کوتاه زمان حضرت سلیمان که حکومت تشکیل داد، از اونجا به بعد همیشه بر گرده تمدن‌های حاکم و امپراتوری‌های مطرح جهانی سوار بوده. از ایران هم شروع کرده با استر، در همین همدان خودش و عموش مردخای دفنن، از شهر شوش شروع کردن در فیلم One Night with the King، این رو خود هالیوود ساخته میتونید ببینید، و تا امروز که آیپک رو، اون لابی معروف یهود رو، امروز در جایی به نام آمریکا میبینید که حضور دارن و یهود تونسته آمریکا رو تو چنگ خودش بگردونه، اروپا و آمریکا رو خوب شیرشون رو کشیده، حالا میخواد بیاد بره سراغ شرق آسیا و ظرفیتی که توی چین و هند و اونجا هست اون رو مصادره کنه و از این سازوکار فرهنگیش داره استفاده میکنه. شناخت این رویه ها در اندیشه انسان یهودی و سازوکار انسان یهودی، این قابلیت رو به شما میده که بتونید مباحث رو بهتر تحلیل کنید، مسائل رو بهتر تحلیل کنید. تحلیل های استراتژیک به عنوان کسایی که در سطح استراتژیک تحلیل میکنید، در تحلیلگری استراتژیک، اونجا هم شما با کلگرایی و کلان نگری روبرو هستید و آینده نگری. لذا کلان نگری، همه جانبه نگری و آینده نگری یکی از ملزومات سازوکار تبیین در این حوزه است. اینا انشالله مد نظر داشته باشید، متوجه میشید. البته ارکان تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود خیلی عمیق و پردامنه و پیچیده است. اگر فرصت بشه بعداً در جزئیاتمون بهش خواهیم پرداخت. منتهی مراتب در تطبیق بین تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک در اسلام به نسبت آنچه که یهود صورت داده، به نسبت آنچه که در غرب شکل گرفته، حالا بعداً بعضی از اجزای ایران، تمدن‌های دیگر هم اشاره کنیم، شما تاریخ جامعه سازی، تاریخ تفکری که منتج و منجر به سازوکارهای این چنینی شده رو میتونید با ریز جزئیات ببینید و بهتر شیوه های تمدن سازی رو آشنا بشید. و سلام.